بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا و کیفت هست برو علا مالم توحید بهی خوب را قال ستجدونی انشاء الله اسقابرا و لا اعصی لکه امرا قال فین اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لکه منه ذکرا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. اون چی که در تلیعه قصه مبارک موسی کلیم به خضر علیه السلام در بعضی از نقل‌های تاریخی آمده است که وجود مبارک موسی کلیم بعد از تلقی کلام الهی و دریافت تورات عجبی معاذ الله در او پیدا شده و گفت من اعلم مردمم و خدای سبحان برای رفع عجب او این سهمه را به بار آورد، ظاهرا اینها تام نیستند، نه سند معتبر دارند نه با مقام شامخ عصمت اینها سازگار است. مطلب دوم آن است که وجود مبارک موسی کریم مأمور شد که با بندی از بندگان خاص الهی دیدار داشته باشد و معارفی را از او فرا بگیرد، اما بالاخره آدرس و علامت و آیت و نشانه باید باشد که طبق اون نشانه اون بنده صالح خدا را ملاقات کند. گاهی این نشانه ها در بدن خود انسان پیش می آید، نظیر اون چه که ذات اقدس اله به زکریا سلام الله علیه وعده داد که تو فرزنددار می شوی. وجود مبارک زکریا عرض کرد که من رب اینی وهم العظم منی وشته رأس شیبا، اما وعده الهی و اعجاز الهی امکان پذیر است. علامت این کار چیست؟ فبود آیتو که الله تو کلم الناس سلاس لیال سویا، سه روز سلاس ایام سلاس لیال سویا، سه روز در این حال که سالم هستی و هیچ مشکل طبی در کام و زبان و دندان و لسان تو نیست، قدرت حرف زدن نداری، فقط می توانی مناجات داشته باشی، ذکر داشته باشی، دعا داشته باشی، عبادت بکنی، ولی نمی توانی با مردم حرف بزنی. این یه علامت است. وقتی وجود مبارک زکریا این علامت را در خود احساس کرد، فهمید اون بشارت نزدیک است. گاهی هم علامت در خارج از بدن انسان است، مثل اون چی که برای وجوده وجود مبارک موسی کلیم این علامت را قرار دادن که این ماهی که به همراه دارید اگر به آب افتاد و رفت، همونجا میقات شماست، ملاقات شماست. این ماهی سهمش همین طور بود. اینم یه مطلب دیگر این که انسان باید بالاخره تا اونجا که زنده است از علوم الهی بهره ببره و هیچ کس نمیتواند بگوید این مقدار درسی که من خوندم بس است. در بعضی از تعبیرات دینی ما آمده است، حالا یا به عنوان روایت است یا کلمات بزرگان دین، که اولین روز جهل انسان اون وقتی است که بگوید من فارغ التحصیل شدم و همه مقدار درسی که خوندم بس است. ابن قتیبه دینوری از بزرگان اهل دین نقل میکند که انسان منبع معرفتی او سه چیز است: یکی قرآن است، یکی حدیث، یکی لاعدری. اگر کسی این لاعدری را رها کرده دیگه به سراغ قرآن روایت هم نمی رود. تا باور دارد که خیلی چیز را نمی داند این می تواند به دنبال علم باشد، اما همین که این باور از او گرفته شد، این لاعدری به عدری تبدیل شد، دیگه به سراغ اون منبع دیگر هم نمی رود. منبع عالم شدن انسان قرآن است و روایت است و اعتراف به جهل. خدای سبحان انبیاء علیهم السلام را از اسمای الهی برخوردار کرده است، چون مستحضرید قرآن وقتی وارد مسئله تعلیم و تربیت و یعلمهم الکتاب و الحکمه می شود، از اسمای الهی سخن به میون می آورد. و علم آدم الاسما، یعنی این کتاب که مهیمن بر سایر کتاب هاست در محور تعلیم اسمای الهی سخن میگوید، نه در تعلیم هویت مطلقه به ذات اقدس اله که احدی به او دسترسی ندارد. و علم آدم الاسما، و بعد این هزار اسمی که در جوشن کبیر است، این هزار کتاب است، هزار فصل است، هزار رساله است که به انبیا آموختند. این میشه علم الهی. یعلم همان کتاب الحکمه در همین مدار تعلیم اسماست. اما این که گفته میشه چرا جن نازل تر از انسان و فرشته است، برای این که نه بلاواسطه شاگرد خداست که خدا بفرماید و علم مثلا جن را اسما، بلکه در باره انسان فرمود و علم آدم الاسما یک. نه معلواسطه شاگردان خدا هستند که خدای سبحان به انسان کامل دستور بدهد این اسماء حسنا که من به شما آموختم شما ولو حد در حد انباء، نه در حد تعلیم، به اینها القا کنید، به اینها اعطا کنید. دو، فقط درباره فرشته ها آمده است که یا آدمو انبئهم به اسماء ها بولا. فرشتگان گرچه اون حد را ندارند که شاگرد بلا واسطه خدا باشند یک و عالم بشوند به اسماء الهی دو، بلکه شاگرد مل واسطه هستند سه، در حد انباء از اسماء با خبرند، نه در حد تعلیم چهار. خدای سبحان به آدم نفرمود یا آدمو علمهم به اسماء ها اولا، فرمود انبئهم به اسماء اولا، یه گزارشی بده. اون کاری که از انسان کامل برمی آید از فرشته بر نمی آید. در باره جن درست از شهوت دارن، غضب دارن، اما اون عقلی که بتواند اینها را متعالی کند اون عقل را ندارن. تو کارهای تحریکی هنرمندانه خیلی کارها را انجام می دهن، اما در کارهای ادراکی ضعیف. به هر تقدیر خدای سبحان یا از راه تعلیم اسما هست، یا مستقیم هست، یا از راه فرشته هاست، گاهی هم از راه اولیای خاص خود مطالبی را به بعضی از انبیای خود القا می کند، نظیر اون چه بین موسی و خضر علیه السلام گذشت. درست است که وجود مبارک موسی جز انبیای اولوالعزم است، اعلم امت خود هست، اما اون ولی خدا جزء توده مردم نبود، اونم علم شریعت را به موسی کلیم تعلیم نداد، علم ولایت را تعلیم داد. و اونها هم در حقیقت علم است، نسبت قضیه جزئیه. انشاءالله به اون قضایای سگانی که رسیدیم روشن می شود که در کنار همه اینها قضایای کلی به نحو قضایای حقیقیه هست که قابل تعلیم و تعلم است. وقتی که می فرماید این دیوار مال دوتا بچه یتیم بود و کان ابوهما صالحا، این اصل کلی است، یعنی اگر کسی آدم صالح بود هرگز خدای سبحان صلاح او را فراموش نمی کند ولو در احواد و اعقاب او هم که باشد، خضر راه را میفرستد که نوه‌های او، ندیده‌های او، نبیره‌های او را دریابند. این برهان مسئله است. وقتی وجود مبارک خضر به موسی عرض میکند که چون پدرشون آدم صالحی بود، من مأمور شدم که دیوار اینها را بازسازی کنم، این اصل کلی است. ممکن نیست کسی آدم خوب باشه و خوبی او و فرزندان او نرسه. ممکنه کسی آدم بد باشه و خدای سبحان بدی او را درباره اعقابش اعمال نکنه، اما این ممکن نیست کسی آدم صالح باشه و فرزندان او در بین راه بمانند. این شدنی نیست. این برهان مسئله است. خب اگر برهان مسئله است، میشه تعلیم کلی دیگر. اون دو تا قضیه هم همینطوره. این علم بود، نه تنها صدا کار جزئی. مطلب بعدی آن است که اونجا تنها پدر صالح بودن کافی نیست، مادر صالح هم لازم است. درباره همسر لوط و همسر نوح ذات اقدس اعلام فرمود: ضرب الله للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما. این که ما درباره اهل بیت علیهم السلام میگیم، تنها اصلاب شامخه که نیست، ارحام مطهرم هست. تنها اسلاب شامخه اگر کافی بود، بله، فرزند نوح نقض میشد. اما هم اسلاب شامخه لازم است، هم ارهای متحره. اونجا که فرمود همسر نوح کافره بود، همسر لوط کافره بود، نباید توقع داشت فرزند صالح به بار بیاد. ولی از حریم بحث بیرونه. بحث در است که اگر یک کسی خودش آدم صالح بود، یک فرزندان او، نوه‌های او، بالاخره نتیجه خوبی پدر یا جد را می‌بینند، این دو، و اونم خیر دنیایی بود به اونها رسوند. این چنین نیست کسی آدم خوب باشه و خوبیش تو عالم گم بشه. این شدنی نیست. این وعده الهی است. همیشه خضر راه در حال راه است. منتها کسی بعضیا میشناسن، بعضی نمیشناسن. یه وقتی میگن فرون کسی ناشناسی ما کمک کرده، یا فرون کسی این مشکل ما رو حل کرده، اصلا نمیدونن که کی را فرستاده. این نگاه توحیدی به عالم همینه. این در کتاب شریف نهج البلاغه بارها این حدیث خونده شد. وجود مبارک هست امیر فرمود: المسکینو رسول الله هست. المسکینو رسول الله، یعنی این یه وقت هست کسی گدای حرفه‌ای است که خوب هیچ، باید بساط اینا رو جمع کرد. یه وقت واقعا کسی مسکین و نیازمند است. و بود این که نیازمند است به شما مراجعه کرد، این نیامده، خدا او را فرستاده. از یه طرف به شما امکانات داد، یک. از طرف دیگر او را در خونه شما فرستاد، دو. ببینید چه میکنه، سه. المسکینو رسول الله، یعنی خدا فرستاده او. خب این نگاه توحیدی کجا؟ اون نگاه که این گداها رو جمع کرد کجا؟ اگر وجود مبارک هست میدارد که من جهان را مرآت حق میبینم، رو به همین معیاره. ما آیات فراوانی داریم که صدر و ساقی عالم را آیات الهی میدونه. چیزی در قبل از دنیا، در دنیا، در برزخ، در ساحر قیامت و در بهشت و جهنم، در این مقاطع پنجگانه یافت نمیشود که آیه خدا نباشه. مگر ممکن است یه چیزی موجود بشود در این مراحل پنجگانه و مخلوق خدا نباشه؟ خب اگر مخلوق خداست، ممکن است چیزی مخلوق خدا باشه و آیت خدا نباشه؟ منتها آیات فرق میکند. ما فقط عادت کردیم به اون بلبل و تیهو و آهو و امثال اینها. کلب و خنزیر هم آیه الهی هم. اون کسی که موحدانه نگاه میکند، جهنم و بهش را هم یک جا آیت خدا میبیند. و خدای سبحان وقتی سوره مبارکه الرحمن را به عنوان عروس قرآن نازل کرده، اون بهبه و چهچهی که دارد درباره جهنم هم هست. وقتی جهنم را با اون غضبش میستاید، فرمود بهبه فبأی آلاء ربکما تکذبان. چقدر جای خوبیه. ما اگر انشالله وارد بهش بشیم، اول در و دیوار جهنم رو میبوسیم، میگیم تو باعث شدی که ما خطا نکردیم. اگر جهنم نبود خیلی ها آبروده میشدن. از ترس جهنم است که عده به طرف بهش میرن. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. این حور و مقصورات فی الخیام را آیات میدونه. اون ولی من خاف مقام ربه جنتان را آلا میدونه. این شعله گدازنده جهنم را آیه میدونه. مگه به به عجب نعمت خوبی است. بیا آلا ربه. وقتی انسان جهان بین مبهد است، کل صحنه را میبینه، میبیند همه چی در جا خودش خوبه. یه وقت انسان میره منزل، آشپزخونه رو میبینه، اتاق پذیرایی میبینه، حال رو میبینه، اتاق خواب رو میبینه، میگه به به. ولی از دید معمار که نگاه کنه، اگر یه خونه دستشوی نداشته باشه که جا برای زیست نیست. این دستشوی اگر نباشه خونه مفتم نمیارزه. فرمود کل این عالم هر کدام در جا خودش زیباست. اگر جهنم نبود بسیاری از مردم آلوده میشده. اکثری مردم خوفن من النار عبادت میکنن، برای یا ترس آبروس یا ترس از زندان است یا ترس از نار است. غرض این است که یه اصل کلی قرآن اینه که چیزی در عالم نیست که مخلوق خدا نباشه. یک اصل دوم اینه که چیزی نیست که مخلوق خدا باشه ولی آیه اله نباشه، خدا رو نشون نده، که ممکن نیست. اگر هر برهانی شما اقامه میکنید برای اینکه عرش خدا داره، فرش هم همچنین، بهشت خدا داره، جهنم هم همچنین، آهو و تیهو خدا دارن، کلب و خنزیر هم اینچنین. نگاه عارفانه به جهان کل جهان را آیه میبینه، مرآت میبینه که او رو در نشون میده. منتها بعضی اسماء قهر رو نشون میدن، بعضی اسماء مهر رو نشون میدن به مانندو. اگر کسی نه خودش نبی بود، نه از فرشته ها کمک گرفت، نه از شاگردان انبیا، نه از شاگردان اولیا مدد گرفت، قرآن کریم میفرماد اعرض عن من تولى عن ذکرنا ذلک مبلغه من العلم. اینا یه قدی پول خرد علمی در جیبشونه، مبلغ علمشون همینه. تا این برنامه کوتاه مدت را اونم محدود میبینن، یعنی تا گور رو میبینن، همین چند سال رو، در حالی که این چند سال نسبت به برزخ و ابد قیامت قابل قیاس نیست. بود اعرض عن من ذکر تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. به وجود مبارک موسی کلیم یا انبیای دیگر از چند راه علم یاد میده، یا از راه تعلیم اسماس، یا با فرستادن فرشته هاست، یا با فرستادن عبد صالح که از علوم ولوی برخوردار است. گاهی هم به بندگان خاص خودش نظیر سلیمان سلام الله علیه از راه هدهد یه علمی بو یاد میده، که هدهد میگه اینی احد تو به مالم توهد به خبرا، جریان بلقیس و جریان یمن و اینها رو این هدهد به عرض وجود مبارک سلیمان میرسونه. خب البته بالاتر است، ولی اون علم باطن را دارد یاد میگیرد، نه علم ظاهر را. علم شریعت سر جاش محفوظ. اما در جریان اینکه وجود مبارک خضر این کارها را از امر الهی شد، با مادر موسی فرق دارد. مادر موسی قبلا بعضی از این شواهد گذشت که گاهی خدای سبحان به انسانی که پیامبر نیست، امام نیست، وحی فعلی میفرستد، نه وحی علمی. وحی دو قسمه، یه وقتی وحی حکم است و علمی است، یه وقت وحی فعل است. وحی حکم مال انبیاست که فرون حکم حلال خدا اینه، حرام خدا اینه، که این شریعت است و غیر از انبیا کس دیگه هم نمیاره. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد، اون طوری که در نهج البلاغه است وجود مبارک است امیر فبور لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد، یعنی با ارتحال شما چیزی قطع شد که با مرگ هیچ کسی قطع نمی شد. اگر انبیاء دیگر رحلت کردن بالاخره وحی تشریعی قطع نشد برای اینکه شما ظهور کردید، اما بعد از شما که دیگه پیامبر نخواهد آمد، دیگه شریعتی نیست، حلال و حرامی، هر چی باید بشه بیان بشه شد. البته وحی ولوی هست، وحی فعل هست، وحی اخبارات غیبی هست، تأییدات هست، اما وحی شریعت که به اسلام برگرده، به دین برگرده، به حکم خدا برگرده، این دیگه تموم شد. لقد انقطع به موت که ما لم ينقطع به موت احد. در اون بحث به این نتیجه رسیده بودیم که وحی گاهی وحی حکمی است که مال انبیا است، مانند گاهی وحی فعلی است نه وحی حکمی. یعنی انسان در بخش علمی منتظر دریافت علوم و معارف است، در بخش عقل عملی که کار او تصمیم است و عزم است و نیت است و اراده است و محبت است و گرایش، اینا کارهای عملی است نه کارهای علمی. کارهای علمی مال جزم است و یقین است و برهان است و تصور است و تصدیق است و امثال ذلک، که اینا مال عقل نظری است. در قرآن از دو نوع وحی سخن به میان آمده، یکی وحی علمی است که خب مال انبیا و گروه دیگه است، اگر به شریعت برنگرده، به حکم برنگرده، مال غیر انبیا هم هست. یه قسم وحی عملی است که انسان دفعتا در قلبش این القا می شود که تصمیم بگیرد فلان کار را بکند. از او سوال کنی خیلی نمیتواند برهان اقامه کند، اما یک گرایش ویژه‌ای در قلب او پیدا میشود. این مال مادر موسی است. مادر موسی نگفت به من امر کردن که این کار را بکن، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه. ما این تصمیم را به قلب او القا کردیم، او هم همین کار کرده. اما در اینجا خیز سلام الله علیه به موسی علیه السلام میگد ما فعلت و ان امری، یعنی به من امر شده، من خودم که این کار نکردم، که این که به من امر شده دستور دادن این کار رو بکن، معلوم میشه که دستور خاص حکم رو دارد از ذات اقدس اعلام میگره، منتها حکم باطنی. پس یه وقت از سخن از وحی فعل است، مال مادر موسی است که دلیل نیست بر این که او رسالتی داشته، چون هیچ دلیلی نیست، فقط فعل را خدای برای همه ما همینطوره. اون تا اون مرحله زیر خط فقر، اون مرحله ضعیف، گاهی میبینید انسان به یه سمتی گرایش پیدا میکنه، بعد میگه خوب شد ما این کار کردیم، خوب شد این حرف زدیم، اما دیگه نمیدونه کی در قلبش القا کرد. این و اوحینا الیهم فعل الخیرات نه انه کمو و کذا، انف علو و کذاف وحی می شود، نه انه کمو یا انه علمو. فعل را ما الغا میکنیم. گاهی آدم میبینه تصمیم میگیره که فلان کار را انجام بده، بعد میبینه کار خوبی بود، این باید شاکر باشه که از جای دیگر این تصمیم به او افاضه شده. در حد مادر موسی سلام الله علیه ما بیش از این نبود، یه تصمیمی در قلب او الغا شده. و این درباره خیز گفت به این کار رو که به دستور خودم نکردم، که یعنی من دستور دادن این کار رو کردم. لذا تفاوت جوهری است بین اون چه خیز سلام الله علیه انجام داد و اون چه که مادر موسی سلام الله علیه ما انجام دادن. مطلب بعدی آن است که در قرآن کریم این تطورات موسی کریم آمده که ایشون در مصر اول اقدام کرد و به نفع یک مظلومی قیام کرد و ظالمی را از بین برد، عده اعتمار کردن یعنی مشورت کردن، ان القوم یعتمرون مشاوره کردن که موسی را از بین ببرند، و به موسی سلام الله علیه خبر داده شد جا رجل من اقصى المدینه که اونها تلاش دارن تو را از بین ببرند. موسی کریم سلام الله علیه از مصر بیرون رفت، خرج منها خائفن یترقب، این مشخص بود، قبل از نبوت بود، وارد سرزمین مدین شد. چه حادثی در اونجا اتفاق افتاد مشخص است، چند سال خدمت شعیب سلام الله علیه بود مشخص است، برگشتن با عائله از مدین به طرف مصر آمد مشخص است، در شب تار تو هوای سرد آن از من جانب تور نارا مشخص است، بعد اونجا رفت و فخلق نعلک شد و وحی نبوت نصیب شده که از اون به بعد مسئله نبوت است. بعد وارد مصر شد، اینا رو مشخص فرمود. بعد جریان مناجات و کوه طور رفتن و اینها مشخص شد، مبارزاتی که با فرعون و آل فرعون داد مشخص شد، و خروجش دوباره از مصر با گذر از دریای خوش شده مشخص شد. وقتی وارد سرزمین تیه شدن اینجا دیگه مشخص نیست. لذا برخی ها که شبهه دارن که آیا وجود مبارک موسی کریم که در این قصه آمده همون موسی معروف علیه السلام است یا موسی که از احفاد یوسف سلام الله علیه است، از همینجا پیدا شده که اینا مشکل تاریخی دارن. و اگر این در مصر بود، خب یقینا لوکان لبان، چون یه قضیه بود، همگان در مصر از موسی کریم با خبر بودند اینا. اما در اون وادیتی کسی از کسی با خبر نبود. اینا راه چند ساله را 40 سال سرگردان بودند. همین گروهی که راهی که 40 سال نه 40,000 سال هم اگه صبر میکردن نمیتونستن برسن، 4 ساعته رفتن. مگر حال آدم 4,000 سال صبر بکنه میتونه این دریا رو خوش بکنه و با پای عادی از دریا بگذره؟ فضل لهم طریقا فی البحره یبسا، طوری بره که پاش تر نشه. این دیگه با چه سال و چهار 4,000 سال 4,000,000 سال. اما همین مردمی که این کار 4,000 سال یا 4,000,000 سال را 4 لحظه کردن، اونجا یتیهون فی الارض اربعین سنه، وقتی دنبال وحی و نبوت نباشه و دنبال رهبران الهی نباشه، راه 4 ساعته را 40 سال معطله. وقتی راه انبیا را بره، راه 40,000 ساله نصر، راه نشدنی رو شدنی میکنه. فرض اینه که جریان موسی کریم سلام الله علیه مشخص نبود که در مصر است. اگر بود لوکان لبان و عده‌ای هم نمیگفتن که این موسی غیر از موسی کریم است. و اون چه که اتفاق افتاد ظاهرا در همون جریان تیه بود، و ظاهر قرآن کریم این است که وجود مبارک موسایی که اینجا مطرح است همون موسای کلیم است. و بله، چرا؟ برای اینکه این وحی را که دریافت کرد، اگر نبی نبود که وحی دریافت نمی کرد، که این که خدای سبحان به موسی کریم وحی می برسه منم شو نبی بود دیگر. و اگر نبی نبود و شریعت نداشت که اعتراض نمی کرد، چون نبی بود شریعت داشت، می گفت آخه چرا این شخص کشتی، چرا اون کشتی رو سوراخ کردی، چرا بیکاری کردی، امثال ذلک. اینا همه را از اونجا گرفته. منتها رشد یه جریان رشد خاصی است. در جریان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که فرمود ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل، برای اینکه تبرگیری و بت شکنیش تشریح بکنه، سرفصل اون قصه اینه. وگرنه اول که این حرفا نبود. در اول که سخن از احتجاجات توحیدی بود، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، مسئله معرفت توحیدی بود. و بعد او برای احتجاج و مناظره به جدال احسن، فلان ما جن علیه الليل را و کوکبن قال هذا ربی، او رو باطل کرد. اون دیگری هذا ربی، او رو باطل کرد. فلان ما زاغت شمس، برزت شمس، طلعت شمس، قال هذا ربی، هذا اکبر، اینا رو باطل کرد. بعد گفت وجهت و وجهه للذی، این از فرخ سرفصل اون قصه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض است. اما سرفصل مبارزه با بت پرستا و بت شکن بودن، این لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. حالا این رشد معلوم نیست که معنیش نیست که وجود مبارک ابراهیم تلیعه نبوت او رشد است، تا ما بگو این وجود مبارک موسی کریمم که گفت الا ان تعلمنی رشدا، اینم تلیعه نبوت اوست. اون در اثنا یا بخش پایانی نبوت او بود. وجود مبارک ابراهیم که در تلیعه امر رشد نگرفت، در تلیعه امر ملکوت رو بهش نشون دادن. خب این مطلب دیگه این که اون چرا که خیلی سلام الله علیه فهمود که عرض میشه، اما گاهی هم ممکنه بگن ما جریان قدیر و سقیفه را معاذ الله از همین قبیل بدونیم که مفضولی بر فاضل مقدم میشه. خب قدیر و سقیفه کجا؟ خضر و موسی سلام الله علیه کجا؟ اونجا هر دو حق بود، اونجا هر دو به امر الهی بود، اینجا یکی بیین الغی است، یکی بیین الرشد است، یکی حق محض است، یکی باطل صرفه. این سخن از تقدیم فاضل و مفضول یه حیله است که متاسفانه از قلم ابن ابوالحدید گذشت. خب الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. اول خدای سبحان که حکیم است، هرگز کار غیر حکمت نمی کند. و این دسیسه است، سخن از فاضل و مفضول نیست، سخن از حق و باطل است. مگه میشه خود این کاری کرد خدای سبحان برای حکمتی باطل را بر حق ترجیح بده؟ اینه تو نماز جمعه مطرح شد. حالا چیجور شد از دست از قلم این بزرگوار متاسفانه گذشت؟ این برای دسیسه خوبه. گاهی ممکن است بگن مصلحتی هست که انسان مفضول را بر فاضل مقدم بداره. خب بیادی هم میگن شاید، اما سخن از فاضل و مفضول نیست، سخن از عدل و ظلم است، سخن از حق و باطل است. سقیفه کجا؟ قدیر کجا؟ قرض اینه که مبادا خدا ناکرده هر شبهی از هر کسی شنیدید حواستون رو پرت کرد، حساب ها از هم باید کابلا جدا باشه. کلا مصلحت نیست که از پرده برون افتد راست. خب اینجا فرمود به این که فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. ما بو علم آموختیم. علم دو جوره، یعنی اون چرا که ما با موسی کلم یاد دادیم قابل علم، منتها رقیق کردنش، نازل کردنش با مثال و داستان میشه به شما منتقل بشه علمه. علم آدم الاسما علمه، اینا علم است و میشود اینها را رقیق کرد، مثال زد، در حد داستان بالاخره به شما تفهیم کرد. بعضی از چیزایی که ما به موسی کلیم دادیم یا به خضر دادیم اینا از سنخ علم نیست که شما برید درس بخونید یاد بگیرید. میبینید در جریان سلیمان و داوود و مانند اون علیه السلام تعبیر قرآن دو جوره. یه وقت است فهمد ما به داوود فرون علم دادیم. خب همه انبیا آمدن یعلمهم الکتاب والحکمه دیگر، معلم شاگردان علمای رو تربیت کردن، منتها حالا اونا در اوجن در قلن، شاگردانشون در دامنن اون زیلن، در حد علم حصولی بالاخره اونا رو یاد میگیرن ولو کم ولو در حد حصولی. اما بعضی از اون کارها از سلخ علم نیست. حالا مثلا کسی درس بخونه، حالا وجود مبارک موسی کریم با یه اشاره با دست زدن اون اثار اژدهای دوام میکرد. انسان درس بخونه چند سال یه اثایی رو به صورت یک مارمولک در بیاره، این شدنی نیست. این با درس حل نمیشه، به قداست روح وابسته است. اینا سنخ درس نیست. درس جریان فرق بین این دو دیدگاه درباره وجود مبارک داوود در سوره مبارکه انبیا فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم، آیه 80 سوره مبارکه انبیا اینه و علمناه صنعت لبوس لکم. ما بو یاد دادیم که چگونه در برای شما زره ببافن که در جنگ ها شما رو حفظ بکنه. خب او بدون استاد زره باف شد، بعد زره بافی رو یاد دیگران داد. این زره بافی فن است، علم است، خیلی ها یاد گرفتن، این تعلیمه. اما چگونه این آهن سرد سلب سخت رو دست بزن مثل بهره موم نرم بکن، این که دیگه علم نیست. اونجا نفر بود ما یادش دادیم چگونه آهن رو مثل موم نرم بکنه، فبود و علمنا له الحدید، نه علمناه الانت الحدید. اون علمناه کار کارخانه ذوب آهنه که آهن رو نرم میکنه، اما آدم دست بزن این آهن سخت رو مثل موم نرم بکنه، این که با درس حل نمیشه که. این یه قداست الهی میخواد. معجزه راه علمی ندارد، راه فکری ندارد، کما مر غیر مره. این به طهارت روح، به قداست روح، به عظمت روح، به فنای اراده عبد در اراده مولا وابسته است. او اراده دست میزنه که این آهن نرم بشه، میگه چشم. اگر ذات اقدس اله اراده کرده که نار گلستان بشه یا نارو کنی بردن و سلاما، این که دیگه راه علمی ندارد که آدم درس بکنه آتش گلستان بکنه. این راه ها را این لطائف را قرآن کریم کاملا ملاحظه کرده. در جریان موسی کریم و در جریان خضر سلام الله علیه ما، اون چه که به بخش علمی برمیگرده، چه حوزه چه دانشگاه، اونا مشخص است، منتها اونا در قله، ماها در دامن. اونا علم شهودی، ما علم حصولی، اونا حقیقت، ما مفهوم. بالاخره راه بازه، اما تو معجزات راه علمی و فکری نداره که آدم مثلا درس بخونه. اونا یه قدی بیشتر، ما یه کمتر، از اون سنخ نیست. لذا مسئله اعلانه حدید را تعبیر به علم نکرد، نفرمود به علمناه اعلانه تل حدید تا بشه کارخانه ذوب آهن. فرمود ما طرزی کردیم که دست اونها ید الله شد، خواست آهن نرم بشه نرم شد. چیزی در عالم در قبال اراده ذات اقدس اله که استقلالی ندارد که. بنابراین اون چرا که به وجود مبارک موسی به خضر داد به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش به بخش علمی برمیگرده که خب نصیب دیگران هم میشه، اونا شاگردانشون رو از علوم الهی برخوردار میکنن، به بعضی ها آیه محکمه میدن، به بعضی ها فریضه عادله میدن، به بعضی ها سنت قائمه میدن، کلون علا حالهی به حیاله. اما اون مقداری که به معجزه برمیگرده که دست بزنه مرده‌ای رو زنده کنه، دست بزنه عصایی رو اژدها بکنه، اینا از سنخ علم نیست. وجود مبارک موسی کریم هر دو بخش رو داشت، چه یه خضر سلام الله علیه هم هر دو بخش رو داشت. و این گفت من میخواهم این علوم رو از شما یاد بگیرم. و این علم یه علم عملی بود تقریبا، و با یادداده های قبلی هم هماهنگ نبود. لذا خضر سلام الله علیه اول اتمام حجت کرد که تو نمیتوانی صبر کنی، نه استعداد نداری. یه وقت از انسان به کسی که تازه وارد حوزه یا دانشگاه شده میگه این مطالب مال کسی است که چند سال این مسائل را پشت سر گذاشته، الان شما استعداد ادراک اون مطالب دقیق را ندارید. این میگه شما استعداد اون را ندارید. یه وقت است نه، یه سلسله کارهایی میخواد بکنه، میگه تو نمیتونی صبر بکنی. این نمیتونی صبر بکنی مربوط به استعداد نیست، این مربوط میشه یه چیز دیگری است که با صبر هماهنگ است نه با استعداد. ممکنه کسی خوش استعداد باشه، خوش ذوق باشه، خوش فکر باشه، بتونه یه مطلب علمی رو درک بکنه، اما وقتی میبینه یه چیزیست که برخلاف یافته های قبلی اوست اعتراض میکنه، میگه نمیتونی صبر بکنی. حالا بقیه سوال ها برای نوبت بعد انشاءالله. الحمدلله.